باز هم در خدمت جناب آقای کامیاب هستیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت ایشون و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتند. تقاضا میکنم جناب آقای کامیاب در ابتدا خلاصه ای از اونچه که در برنامه گذشته تقدیم عزیزان شنونده شد بفرمایید و بعد انشالله ادامه برنامه رو در خدمتون هستیم.
متشکرم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم. اولین آیه از قرائت سوره بقره رو که در مقام بیات تلاوت شده بود تا حدودی بهش پرداختیم.
بله.
و این جلسه انشاءالله در خدمت شما بحث رو ادامه میدیم.
تقاضا میکنم اجازه بفرمید که این مطلب رو یادآوری بکنیم برای شنوندگان عزیز و ارجمند که در قسمت بحث صوت استاد علی‌البنا این نکته مطرح شد که استاد علی‌البنا از تمام طبقات صوتی خودشون بهره میگیرن با توجه به مفاهیم آیات و به عبارتی میشه گفت که وقتی که یک تلاوت رو آغاز میکنن از تمام پرده های صوتی در اون استفاده میکنند و حق تلاوت رو ادا میکنند. در مقام بیات هم صحبت از این بود که ایشون هم قرار هم جواب و هم جواب رو استفاده کردند و تاکید جناب عالی بر این بود که ما نباید همیشه بر این اعتقاد باشیم که جواب رو در پرده ای بالاتر از قرار بخونیم و جواب رو مثلا فقط در پرده اوج بخونیم، چه بسا بشه جواب رو در پرده های پایین تر هم اجرا کرد. اینها خلاصه ای بود از اون چی که در جلسه قبل تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. اگر شما هم موافق باشید فرازی از این تلاوت زیبا رو بشنویم و بعد به بررسی نغماتی که بعد از بیات در این تلاوت به کار رفته بپردازیم. خب در خدمتون هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند به اتفاق کارشناس عزیز برنامه و آیه 256 سوره مبارکه بقره آیه دوم از مجموعه آیت الکرسی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. لا اکراه فی الدین ابتدای آیه است که بعد از مقام بیات استاد شروع میکنن. تقاضا میکنم بفرمایید که در چه مقامی است؟ آیا بیات رو ادامه میدن و یا عوض میکنند؟
مقام رو عوض میکنن.
بله.
این مجموعه آیاتی که در این تلاوت محمود علی‌البنا قرائت کرده یک سیر بسیار منطقی و منظم و مرتبی رو از الهان به دنبال خودش آورده و از جمله قرائت‌های منظم استاد علی‌البنا است.
بله.
یعنی بعد از اتمام آیه در مقام بیات به بخش قرار از مقام سبا منتقل شدند و ادامه آیات رو در مقام سبا تلاوت کردند. البته ضمن این که هر سه بخش مقام سبا به اون پرداخته شده، یعنی هم قرار جواب و جواب، اما از جمله کاری که انجام شده در خلال مقام سبا از مقام عجم هم ایشون استفاده کردند.
یعنی فقط ردیف خوانی نکردن، مرکب خوانی هم کردن.
اغلب در تلاوت‌های محمود علی‌البنا سعی می‌کنه در بخش اجرای سبا از عجم هم استفاده کنه و عمدتاً در جواب سبا به عجم اشاره می‌کنه.
خیلی هم زیباست این،
بسیار زیباست. بله. خصوصاً این که همراه می‌کنه این رو با یک تغییر طبقات صوتی.
بله.
که بعد نیست یکی از این بخش‌ها رو با هم بشنویم.
بله، تقاضا می‌کنم که شنوندگان عزیز هم توجه بفرمایید.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من العي فمن يكفر بالطاغوت استمسك بالعروة الوثقى
بله اگر اشتباه نکنم در اون قسمت به طاغوته و یؤمن،
بله،
اون ترکیب با عجم رو انجام دادن. بله
بله بله، مطلبی رو لازم میدونم به اون اشاره کنم و اون این هستش که در زمینه مقامات و الهان بسیار شنیده میشه که مثلا فلان مزامین برای فلان لحن مناسبه.
بله
البته تا حدود این مطلب درسته، اما نمیشه به طور قطع و به عنوان یک قانون این رو پذیرفت که حتما در مقام سبا آیاتی که به نوعی با حزن آمیخته باشه تلاوت بشه، بلکه به نظر بنده این قاری هست که به نوعی روح میدمه در مقام ها.
همینطوره
که نهاوند، این نهاوند چه معانی رو منتقل کنه به شنونده خودش.
بله
و این بسیار مهمه، یک قاری نهاوندی رو میخونه بسیار همراه با حزن و قاری دیگری همون نهاوند رو به گونه ای تلاوت میکنه که یک حالت روحی و روانی دیگری رو در مستمع ایجاد میکنه،
شعف ایجاد میکنه شعف.
بله و این بسیار مهمه که میبایست بهش توجه بشه. و مطلب دیگه این که شناخت مقامات و الهان بسیار خوبه و برای یک قاری لازمه، اما متاسفانه اگر قاری در هنگام تلاوت تمام ذهنش و تمام توجهش به این مقام ها بخواد معطوف بشه، به نظر من اون معنویتی که باید در تلاوت لحاظ بشه شاید پوشیده بشه و از دست بره.
بله.
و لذا گاهی اوقات شناخت این مقام ها باعث جلوگیری از اجرای یک تلاوت خوب میشه به جای این که بتونه کمک بکنه.
خب اون حد و مرزش رو شما مشخص بکنید.
ببینید بحث من این استش که قاری میباید قبلا اینها رو بشناسه، بلد باشه مقام ها و الهان رو، اما اینکه به عنوان یک سری معیارهای خیلی خشک و سخت که از هیچ کدامش نمیشه قدم رو فراتر گذاشت، اینجوری نباید به اینها نگاه کرد.
بله.
بلکه در هنگام تلاوت شخص با یک آمادگی روحی و روانی و با این توجه که بنده الان دارم آیات کلام الله مجید رو تلاوت میکنم.
بله. همینطوره. اما اگه موافق باشید ترکیب دیگری از سبا و عجم رو بشنویم و بعد مطلب رو پی بگیریم.
بسیار.
الذين كفروا
در آیه بعدی چه خواهیم شنید؟
مقام سبا رو ادامه میدند و قرائت در مقام سبا ادامه داره تا اینکه به مقام نهاوند میرسن، یعنی در آیه 260 و اذ قال ابراهیم رب ارنی. مطلبی که قابل توجهه این استش که با وجود اینکه مدت زمان قابل توجهی رو شون مقام سبا رو قرائت میکنن، اما شما به هیچ عنوان احساس خستگی و تکرار در استماع این آیات براتون ایجاد نمیشه. چرا؟ چون ترکیب این مقام با عجم، استفاده از قسمت‌های مختلف و ردیف‌های مختلف سبا و کار با طبقات صوتی و پرده‌های صوتی مختلف به گونه ایست که خستگی و تکرار رو برای مستمع متبادر.
بله. نمی‌کنم. اجازه بدین قبل از اینکه نهاوند رو گوش بکنیم من سوالی مطرح کنم خدمت جناب عالی در مورد اینکه عجم رو با چه مقام‌های اصولاً ترکیب می‌کنند.
ترکیب‌ها یکیش همین مقام سبا و عجم هست.
بله.
ترکیب مناسبی است. عجم و چهارگاه ترکیب خوبی هست. از رست شما باز با عجم میتونید ترکیب کنید، چون خود رست خیلی قابل انعطاف است و ردیف‌های مختلف میشه این رو استفاده کرد.
بله.
و بیشتر باز این برمیگرده به خود فن و مهارت قاری که در کجا بتونه از اینها
استفاده کنه. متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم در ابتدای برنامه وقتی دعوت کردیم که فرازهایی از تلاوت استاد علی‌البنا رو بشنوید، اتفاقا فرازی که در مقام نهاوند بود رو یک بار شنیدید. تقاضا میکنم که یک بار دیگه هم توجه بفرمید، فرازی از آیه 260 سوره مبارکه بقره رو در مقام نهاوند.
و
خب من تقاضا میکنم با توجه به این که اینجا در واقع گوینده دائما در حال تغییره، یعنی هر کدوم از این افعال قاله که میبینیم فاعل خاصی داره و در واقع گفتگو میان دو طرفه و این قبیل مواردی که در واقع قائل قول در حال تغییر هست، به نظر میرسه که ارتباط لحن با معنا باید یک ارتباط حساب شده ای باشه. تقاضا میکنم به جهت اینکه نهاوند رو استاد انتخاب کردن در مجموع این مطالب توضیحاتی بفرمایید.
همونطوری که شنیدیم این بخش از تلاوت از جمله بخش‌های بسیار زیبای این نوار هست و مطلب جالبی که در این تلاوت به خوبی قابل حس و مشاهده هست اینه که اگر کسی با معانی و مفاهیم آیات آشنا باشه کاملا متوجه میشه که چقدر این تلاوت تصویریه و زنده است.
بله.
یعنی شما روح و ماجرای آیات رو از لحن به خوبی حس میکنید و از حالتهای صوت و لحن قاری متوجه میشید مفاهیم و معانی آیات رو. مثالی که میشه مطرح کرد همین آیه است که یک گفتگوی است بین پروردگار متعال و حضرت ابراهیم علیه السلام که قاری با زیبایی تمام و مهارت و استفاده از اون فنونی که داره و پردای صوتی این گفتگو رو خیلی خوب منتقل کرده به مستمع.
درست.
وقتی که با پروردگار سخن میگه حضرت ابراهیم که به من بنما که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد و خداوند پاسخ میده که آیا باور نداری، همه اینا با تغییر طبقات صوتیه و حضرت ابراهیم پاسخ میده که معتقدم ولی میخوام مطمئن بشم، آرام بشه دل من و پاسخ پروردگار در مقابل حضرت ابراهیم. مقام نهاوند از مقامهای زیبای قرآن کریمه و به نظر خود من چون اینها ذوقیه یک چیز قطعی نیست، اوج تلاوت در این آیه است، چه از باب لحن چه از باب صوت و ترکیب این صوت و لحن با مفاهیم آیات.
بله، من تصور میکنم یکی از مهمترین نتایجی که از این گفتگو میگیریم این هست که وقتی قائل یک قول با قائل قول دیگر تفاوت داره، یکی از راه‌های تفکیک اینها تغییر دادن طبقه صوتی است، خواه در مقام بیات باشه، خواه در مقام نهاوند باشه و خواه در هر مقام دیگری که جناب عالی در این گفتگو احساس میکنم تأکید دارید روی این مسئله.
البته به گونه ای که خارج نشه.
بله، بله.
یعنی تناسب و همگونی لحاظ بشه.
بله، بله.
چون من جلسه قبل هم به اون اشاره کردم برنامه گذشته که در این تغییر پرده ها حتما میبایست دقت بشه، چون کوچکترین اشتباه کاملا برای مستمع این رو پیش میاره که حس میکنه اینجا خارج شده بله. قاری از اون جایگاهی که میبایست بله.
اگر موافق باشید ادامه این آیه رو در مقام نهاوند بشنویم و بعد باز در خدمتون هستیم.
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای کامیاب و بحث و بررسیمون پیرامون تلاوت آیاتی از سوره مبارکه بقره با صدای استاد محمود علی‌البنا به آیه 261 سوره مبارکه بقره رسیده. من تقاضا میکنم بعد از مقام نهاوند به این سوال پاسخ بفرمایید که چرا بسیاری از قراء بعد از نهاوند رست رو انتخاب میکنند و آیا استاد علی‌البنا هم همین انتخاب رو کردند؟
در این تلاوت که البته بعد از مقام نهاوند ایشون رست میخونن، یعنی آیه بعدی در مقام رست تلاوت میشه،
یعنی همین انتخاب.
بله، و شاید بشه این نتیجه رو گرفت که به لحاظ تناسب، نزدیکی و همگونی که بین این دو مقام هست، اغلب این دو مقام رو انتخاب میکنن که بعد از هم تلاوت بشه. البته اضافه کنم که مقام رست بگونه است که خیلی راحت میتونه در اتصال و انتقال بین مقام ها شرکت کنه
بله.
و لذا از این نظر هم قابل توجهه که قاری ها از این مقام استفاده کنن در انتقال به مقام های دیگه.
خب آیا استاد علی‌البنا در مقام رست تمام پرده ها رو باز استفاده می کنند یا خیر؟
در این تلاوت هر سه قسمت رو قرائت کردند.
بله.
قرار، جواب و جواب جواب.
بسیار خوب، قسمتی از مقام رست رو می شنویم.
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل مثل حبة أنبتت سبع سنابل.
البته این توضیح رو خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند ناگفته نگذاریم که مقام رست رو استاد علی‌البنا در بازگشتی که روی آیه 260 داشتن آغاز کردند و از اذقاله و اذقاله ابراهیم و رب ارنی رست رو در پیش گرفتن. مثل الذین ينفقون که شنیدید در مقام رست بود، اما از همینجا آغاز نشده بود، از یک آیه قبل آغاز شده بود، چون اون آیه رو چند بار پخش کردیم. اینه که در این قسمت ترجیح دادیم که آیه دیگری رو در مقام رست به سمع گرامیتون برسونیم. اما در مقام رست توضیحات بیشتری رو انتظار داریم از شما، تقاضا میکنم بفرمایید.
حالت و لحن این مقام به گونه ای است که معانی مختلفی رو میتونه بر بتابه
بله، بله.
و لذا قاری ها از این استفاده میکنن، خصوصا اینجا چون میخواد قاری فرود بیاد بعد از رست به راحتی میتونه انتقال به بیات رو هم داشته باشه.
همین کارو میکنه استاد؟
بله، در همین مقام میشون البته خیلی سریع بله. به بیات منتقل میشن و فرود میان.
بله، با توجه به اینکه فرصت اندکی از این برنامه باقی مونده، اجازه بفرمید که آخرین فرازی که تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم بخش فرود این تلاوت باشه که انتقال از رست به بیات هست و نهایتا اتمام تلاوت.
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم.
بله شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که دقت فرمودید تا لمن یشاء در مقام رست بود و از والله واسع علیم بیات رو برای فرود انتخاب کردن استاد علی‌البنا و تلاوت رو به پایان رسوندن.